Norize yoldum, un lahza vuni ke bo to budum. Oteşe eşke to domeni zan ve toru budum. که با تو بودم آتش عشق تو دومنی زد به تو رو دلزار مبرز یادم ای نازنینم ای مونس دل امید جنون فصل بهارم دشت لالزار مبرز یادم نارز یادم اون زبونی که با تو بودم آتش عشق تو دامه میزد به تو رو پودم نارز یادم اون لحظه‌ای که با تو بودم آتش عشق تو دامه میزد به تو رو پودم.
این که شما سر جای خودتون هستین یا نیستین یه سواله و یه مسئله برای خودش، ولی این که آیا همون شغلی رو به دست آوردین که در دوران کودکی و نوجوانی دلتون میخواست، همیشه بهش فکر میکردین، یه مسئله دیگه است. این که شما آیا واقعا یه مسیر دلخواه رو طی کردین یا نه، مثلا ناگزیر شدین توی جایی رها بکنید یه چیزی رو برین به سمت دیگه و یه مسائلی بهتون تحمیل شد، آیا به شغل دلخواهتون رسیدین؟ آیا از شغلی که الان دارین راضی هستین؟ از کسی که شما رو معرفی کرده، آشنا کرده با این حرفه، با این شغل، آیا ازش تشکر میکنین یا گلایه میکنین؟ درباره این مسئله و اگر خاطره ای از انتخاب شغلتون دارین، از روزهایی که یه هدیه، یه ایده، یه فکر، یه پیشنهاد، یه اتفاق باعث شد شما تصمیم بگیرین وارد یک شغل و حرفه‌ای بشین که حالا ادامهش دادین، احیانا توش موفق هستین انشالله و ممکنه با مشکلاتی هم روبرو شده باشین، حالا درباره هر کدومش میتونین با ما گپ بزنین و افتخار بدین. با هم سلام علیکی میکنیم در همین ابتدای برنامه و در این فاصله از رهگذر تلفن ها میتونین افتخار بدین و صحبت کنید برای ما درباره همین موضوع. 226 و از راه سامانه پیامگیر 30900 پیام های کوتاه شما به اینجا میرسد. به ما در راه شب سلام برادر عزیزم بهرام جان ناصری از کنگاور، درود بر شما که در این شبانه حاضر هستین، افتخار دادین. همینطور بانو گیتا عرب از منیریه، خیلی ممنونم، خیلی خوش آمدید، شب شما روشن. محبوب خانوم از شیراز، شیراز هموار زیبا همراه ما هستن، سلام به شما، سلام به همه شیرازی ها. و موسا جان که نگهبان مرغداری هستن از گلستان همراه ما هستن، و محمدی از خرقان شاهرود، به به عجب جایی، خیلی خوش اومدین، درود بر شما. جناب عباس توکلی شهمیرزادی و سرکار خانم تیتی صفتری و فاطمه خانم، خیلی متشکرم، از شهر میانه همراه ما هستین، درود بر شما، خیلی خوش اومدین به این راه شب. و همینطور یوسف جان ترکاشوند از نهاوند زیبا، نهاوند مهربانی ها، درود به تو یوسف عزیز، خیلی خوش اومدی، خیلی ممنونم. خواهر گرامی ما سریا خانم جهانی از ترکمن صحرا با ما همراه شدن، برای همه سلام فرستادن، آرزوی قبولی طاعات دارن، خیلی ممنونم که حاضر هستین سریا خانم مهربان. همینطور آقای سلیمان شیروانی از تنکابون، سلام بر شما، خواستیم که حاضریتونو بزنیم، چه خوب جایی حاضر شدین، چقدر خوش اومدین. موسیقی لیلا خانم شنونده نابینا و همراه ما که همراه هستن با راه شب آدینه ها، افتخار میدین به ما، خیلی متشکرم. منتظریم تماس بگیریم با برنامه درباره همین موضوع انتخاب شغل، هم امشب با ما صحبت بکنین. رضا آذریون راننده تریلی از مشهد، درود بر شما، خیلی خوش اومدی رفیق دل. و دوست دیگر نوشتن با عرض سلام خدا قوت خدمت جناب شهرزاد عزیز و اهالی راه شب، درود بر شما، شب شما روشن. و نوشتیم که خیلی محبت کردین به ما، از این واژه ها بسیار سپاسگزارم. نوشتین در ضمن احوال پدر جناب شهرزاد عزیز چطوره، خیلی ممنونم جناب آقای سید اکبر میر فخرایی جانباز عزیز از بجنورد، نور چشم ما، خیلی سپاسگزارم از احوال پرسی شما. پدر من هم همچنان در بخش مراقبت ویژه هستن و همچنان برای شفا و سلامت و آرامش ایشان دست به آسمان داریم. از احوال پرسی شما، از پیام ها، از دعاهای خیر و دعاهای مهربان یکایک که شما عزیزان، بسیار ممنونم. از همدلی همه کسانی که در این مدت محبتشون به من رسیده، برای همه کسانی که بیماری در بیمارستان دارند و گرفتار تخت بیمارستان هستند و اون شرایط خاص، آرزوی شفا میکنم، آرزوی آرامش، آرزوی رهایی از این شرایط به سمت دلخواه. دوست دیگرمون جناب شفیعی، خیلی ممنونم. کریم اسبقی، خیلی سپاسگزارم از دعای خیر شما، از محبت شما. همینطور جناب آقای افتخاری، آقای رسولزاده و خانم ها دریا، ساحل، صدف، مروارید، مرجان، باران و برکه بختیاری که خواهران هفت‌قلو هستند همراه ما در این برنامه. چقدر به ما افتخار میدین که هفتایی در کنار خانواده عزیزتون کنار ما هستین. دوستان، در این راه شب با شما میخوایم گپ بزنیم از خاطرات گذشته، قبل و قبلتر، مخصوصا شما که شغل دلخواه دارین یا احیانا گلایه های از شغلتون دارین، مخاطره هایی رو باش روبرو شدین که ممکنه الان براتون تجربه شده باشه. اگه اینا رو میدونستین یه شغل دیگه اصلا انتخاب میکردین. شما برای ما تعریف بکنید از راه تلفن ها 220-5009-220-486 و از راه سامانه پیامگیر 30900 پیام های کوتاه شما به ما میرسد اینجا در کنار شما در راه شب.
به فلک شهمان مانده چگو سر به چوگان من صدا
به نام خدا. سلام هموطنان گرامی و روزهای اسفند ماهیتون به خیر و سلامتی باشه انشاءالله. وقتی در کوچه و خیابان و در کنار مغازه‌های مختلف قدم میزنیم، خصوصا در این شبهای سرد، نکته‌ای که به وضوح دیده میشه تغییر شرایط بازاره. همزمان با رسیدن به نیمه دوم اسفند، هم خریدهای عادی روزانه و شبانه، هم خریدهای مربوط به استقبال از سال جدید و همینطور خریدهای مربوط به ماه مبارک رمضان، همگی در رفت و آمد و نوع خریدها و شلوغ یا خلوت شدن برخی مغازه‌ها مشهوده، به خصوص برای کسی که نگاه دقیق تری به شهر داره. و ما هم که چون کارمون جستجوگری برای موقعیت مناسب گزارش و افراد مناسب برای گزارش هست، با یه نگاه کاوشگرانه‌ای این ور و اون ور رو میپاییم، مغازه ها رو نگاه میکنیم، خیابان ها رو جستجو میکنیم تا اینکه وضعیت مناسب رو برای گزارش پیدا کنیم. از این مقدمه که بگذریم، اجازه بدید به مغازه‌ای اشاره کنم که موضوع صحبت گزارشی ماست. من در تجربه گزارشیم به خصوص در برنامه راه شب فکر میکنم با مغازه‌دارانی که مواد شوینده کالای مورد فروششون هست هم کلام شدم و گفتگو کردم. خودم همچین چیز رو به یاد میارم، حالا نمیدونم اولین باره یا نه، اما این بار با یه هموطنی هماهنگ کردم گفتگو رو که تقریبا مغازه‌شون عمده فروشی مواد شوینده رو داره، البته تک فروشی هم جزء کارشون هست. مغازه دو دهنه خیلی بزرگیه، نور زیبایی رو در محوطه پیاده رو ایجاد کرده، قفسه‌های مختلفی که ستون بندی شده در مغازه خیلی منظم انواع کالاها رو در معرض نمایش گذاشته. به غیر از اون در کنار دیوار هم طبقات مختلفی رو به صورت تاخچه‌ای کنار هم نصب کردن که اجناس کالاها رو روی اون قرار دادن. ولی چیزی که خیلی برای من جالب بود، هیچ جنسی، هیچ کالایی، هیچ ماده شوینده‌ای یا مواد بهداشتی شوینده‌ای در این فروشگاه ندیدم که قیمت روش مشخص نباشه. تک تک اینها رو با مقواهایی به صورت برچسب چسبوندن، مطمئنم با این مقواهایی که به صورت خودکاری نوشته، این کاسب محترم هم درگیر تعویض قیمت‌ها هستن و درگیر نوسان قیمت‌ها. تون تون باید نرخ‌ها عوض بشه، قیمت‌ها عوض بشه و این کاریه که خیلی از کسبه راجبش صحبت می‌کنه. من وقتی موضوع رو با مغازه‌داری که می‌خوایم حالا انشالله بخش گزارشی رو با ایشون پی بگیریم صحبت کردم، خیلی راحت و ساده گفتگو با ما رو پذیرفتن و گفتن که اصلا خودشون اهل بیانن. البته کسبه محترم به دلیل اینکه با مشتریان گوناگونی روبرو هستن، همگی در حد راه اندازی داد و ستد اهل بیان و گفتگو هستن، ولی بعضیاشون دیگه خیلی ماشاءالله زبان و بیانشون آماده است و خودشون یه جوری سخنورن. اجازه بدید در بخش گزارشی آشنا بشیم با این هموطنی که ادعا کردن خوش بیان هستن. با همراهی شما گفتگو ایشون و بیان ایشون رو ارزیابی کنیم و ببینیم گزارش چگونه پیش خواهد رفت. یه نکته رو بگم در مورد کسبه محترم، چون خیلی هاشونم در مغازه هایی هستن که به صورت استیجاری دارن کار میکنن، علاوه بر این که هزینه سنگین اجاره ها رو باید تقبل کنن، این وضعیت نوسان بازار خیلی اذیتشون میکنه. بعضن هم که مشتری ها خیلی کم وارد مغازشون میشن و به هر حال شرایط دشواری هست. اگه بتونیم درک کنیم همدیگر رو، به ویژه اون کاسب زحمتکشی که پشت دخل ایستاده، خیلی خوب میشه. ما گاهگداری با حال و هوای خودمون وارد مغازه ها میشیم، از دید خودمون نظاره گریم به وضعیت یک کاسب محترم و فکر میکنیم خب راحت پشت دخل ایستاده و داره کارشو انجام میده، پول در میاره. ولی یه دنیا مسئله دارن راجع به اجاره بهای محل کسبشون، یه دنیا مسئله دارن راجع به مالیات دستگاه‌های پوزشون، یک دنیا مشکلات دارن در مورد عوارض شهرداری، در مورد اینکه ممکنه جنسشون ضرر بده و نوسان قیمت‌ها که به دلیل نوسان نرخ ارز ایجاد میشه هم خودش یه مشکل اساسیه که همه کاسبا رو کلافه کرده. اینا رو همه رو گفتم تا علاوه بر این که دوست داریم درک بشیم توسط کاسبان محترم، ما هم اونها رو درک کنیم که در چه شرایطی هستن. مقدمم طولانی شد، عذرخواهی میکنم تا زمان گزارش انشاءالله.
خیلی علاقه داشتم به جه که بودن یه افغانستان شیب فرامان اول نفتام اونجا کردم، بعدم اومدم ایران. الان 20 سال که بیشتر سال 75 تاقی ایرانم زندگی میکنم، شغلم خیاطیه، به این شغل علاقه دارم. الان مانتو برم میدوزم، دو تا چه خریدم تو خونه برم کار میکنم. زنده باشم، نور محمد حاجی‌زاده هستم، اصفهان زنگ زنم، پتبای کشور افغانستان. شب ازم بخیر، خدا نگهدارش.
از شمال ایران، سرزمین جیل و جیلم، شهر مرزی بندر آسترا، مهریار عسکری هستم، دانشجوی زبان انگلیسی هستم، موفقم شدم از 6 سالگی به زبان انگلیسی علاقمندم. خدا حفظ کنه. روز نمازم قبول. متشکرم.
انشالله که خدا شما رو حفظ کنه، به شما به عزیزانتون سلامت بده. خیلی متشکرم که با ما همراه هستین. دوست عزیز فرهان کوکبی از سنندج نوشتن که من دارم شبم رو با صدای شما سر میکنم، آهنگ اندک اندک جمع مستان رو، جمع مستان میرسند رو خواستین که براتون پخش بکنیم. چشم، من اینجا الان مطرح کردم وحید جان بیاد که تهیه کننده برنامه رو شنیدن، اگر انشالله فرصتی پیش بیاد تقدیم میکنیم و لذت هم میبریم با هم دیگه. دوست دیگر ما نوشتین که من مدتی که پیام میدم و خیلی پیام من خونده نمیشه. من از کودکی خیلی دوست داشتم پزشک بشم، دکتر بشم. پدرم به هر دلیل نذاشتن ادامه تحصیل بدم، ولی خدا رو شکر به آرزوی دلم رسیدم، چون دختر گلم نفسم گذاشتم که درس بخونه. الان دکتر ایشون و پزشکه و خیلی هم خوشحالم که باعث افتخارم شده. حاج رضا فرومدی که ایثارگرم هستن از شاهرود، برای شما آرزوی دل خوش دارم. همواره حاج رضای عزیز، برای دختر گلتون آرزو دارم که فرصت خدمت رسانی خالصانه داشته باشن به مردم سرزمین خودشون.
بود که جنگ شروع شد، همون موقع دوست داشتم نظامی باشم به عنوان یک نیروی نظامی، که خب از 16 سالگی عازم جبهه شدم و بعد هم که دیگه در نیروهای مسلح رسمی شدم و راضیم، خیلی هم خوشحالم که تو این مسیر قدم برداشتم. امیدوارم که همه اونهایی که دنبال شغل میگردن به شغل مورد نظرشون برسن. التماس دعا دارم از همتون. محمد رضا فرومدی از بهشت کویر شاهرود.
من دوست داشتم شغلی داشته باشم که زحمت توش باشه، قد زحمت دوست داشته باشم، اگر رفتی در بیارم حلال باشه. الحمدلله من که کوچک بودم رفتم کارگاه ماشین سنگی یاد گرفتم، جلو بندی و اینا زیر بندی کار کردم، تا الان 71 سال میکنم دیگه کار نمیکنم، ولی بچه هام الحمدلله همشو این شغله دارن. هم دوست داریم مردم از ما خوشحال میشن، هم زحمت میکشیم با رفت که حلالی در بیارم. ما اینی میخواستیم. قربان شما عبدالرحمن بیباز هستم و از رسول. خدا حافظ.
خیلی ممنونم، خوشا به حال ما که همراه هستیم با شما، با این قلب مهربونتون، با این صداهای صمیمی. دوستان عزیزم خیلی متشکرم. محمد رضا علی خانی از کرمانشاه نوشتیم که خیلی ممنون از دعای خیرتون. الهی شکر، به هر صورت همچنان چشم به لطف پروردگار داریم جناب آقای علی خانی، برای سلامت و آرامش پدر. از محبت شما بسیار متشکرم، از توجه احوال پرسیتون. یک بار دیگر یاد کنیم از همه بیماران در بیمارستانها، بیماران گرفتار در بیمارستانها، و حالا در این باره با شما صحبت دارم. محسن مشرفی از آمل، خیلی متشکرم، نوشتین که من خیلی آقای شهرزاد دلم میخواست که در رادیو کار کنم، آرزوم همیشه این بود، اما کارشناسی ارشد روانشناسی خوندم و به خاطر دختر کوچولوم سایه خونه دارم. و بعد هم نوشتین ممنون از صدای دلنشین و برنامه زیبای تالار آینه. خیلی از شما ممنونم خواهر گرامی، همین که شما سعادت این رو پیدا کردین یه دختر کوچولو دارین و مادر هستین، یعنی دارین معلمی میکنین، دارین یک انسان رو میسازین. خوشا به حال شما که در واقع اون رشته‌ای که تحصیل کردین، یعنی در رشته روانشناسی، همون رشته‌ای بوده که تو زندگی خودتون، تونستین در تربیت فرزند خودتون استفاده ببرین ازش. الهی شکر. امیدوارم فرصت بکنن دیگران هم از این تخصص شما بهره مند بشن. عباس عزیز، عباس معمار، درود بر شما. من هم بهت سلام میکنم. نوشتی من لیسانس بازرگانی دارم، میخواستم بازرگان بشم اما سر از رانندگی تریلی در آوردم و بازم خدا رو شکر تو این شغل موفق شدم. خب خدا رو شکر.
من از بچگی عاشق نویسندگی بودم، نویسندگی رو خیلی دوست داشتم، شاعری رو خیلی دوست داشتم، ولی متاسفانه توی خانواده بزرگ شدم که خب شاید هم بخاطر تحصیلم هم کاری میکردم ولی ادامه تحصیل ندادم تا راهنمایی خوندم. بعد از اونم در خودم شعر میگفتم، داستان میگفتم، واقعا آرزوم بود که یه روز یه نویسنده بشم، یه شاعر بشم. کنار اونم دوست داشتم یک زن خانه‌دار بشم. الان یه زن خانه‌دار هستم ولی در کنارش هم دارم نویسندگی میکنم، شعر میگم، اونم برای دل خودم. سال 80 تو کانون استان یکی از داستانان برنده شد و خود رئیس کانون پرورشی برای اینکه تشویقم کنه به حساب خودشون چاپ کرد. الانم با اینکه میدونم چاپ نمیشه و هزینه‌شو ندارم ولی به خاطر دل خودم این کارو میکنم. دعا میکنم همه اونا که دوست دارن به اون چغل دلیشون برسن برسن. با تشکر از زنانی خوبت محمدی هستم از خیر.
سپاسگزارم از شما. همینطور دیگر که به 3900 پیامک فرستادن، نوشتن سلام جناب شهرزاد عزیز، سلام از ماست رفیق ده. نوشتین که بنده هم در تخت بیمارستانم و بستری هستم، دست دعا به درگاه ایزد مهربان برداشتم و شفای همه مریضا رو به خصوص پدر گرامی شما رو از خداوند مهربون عاجزانه خواستار شدم. خدایا همه مریض ها رو شفا ببخش. میر رضا سیدپور از اردبیل، الهی که سلامت باشی در شرایطی دلخواه و بهتر که حال رو به راهی داری برای ما پیامک بفرستی، از حال خوبت برای ما بگی، از دعای خیرت برای همه بیماران سپاسگزارم. خدا شنواست، خدا همه چیز رو میبینه، خدا دلهای ما رو آگاهی داره از هر آنچه که در اون میگذرد. رفیق دل سپاسگزارم از این همدلی. اما دوستی گفتن که دلم میخواست وکیل بشم از بچگی ولی معلم شدم، بازنشسته شدم بر اثر مریضی، 25 سال بیشتر معلم نبودم، اما دلم میخواد حتی پس از مرگ هم اگه امکان داشته باشه و دوباره زنده شدم دوباره معلم بشم. رامشه میری، اگر درست خونده باشم اسم فامیل شما رو، میری رامشه نوشین از تهران. و چقدر این معلمی شغل زیباییه، شغل لذت بخشیه. گاهی میگم که بعضی از شغلا مثل شغل وحید بیات به عنوان تهیه کننده خیلی لذت بخشه. یعنی الان شما رو با پخش یک موسیقی میتونه کمک بکنه که به حال دلخواه برسین، حالتون عوض بشه، از یه حالی به یه حال دیگری برسین. یعنی کارکرد موسیقی رو میشناسه یه تهیه کننده، این فرصت و این سعادت رو داره که با مردم سرزمینش از این رهگذر حرف بزنه، برنامه بسازه، برنامه جذاب برای شما بسازه. کسانی مثل وحید واقعا توفیق پیدا کردن، خدا بهشون توجه و لطف داره که تو این ماه عزیز در کنار عبدالله علایی، در کنار محمود رضا جان، دیگران یک به یک میخوام بگم میان قرار بیقراران رو برای شما میسازن. یعنی برای کسانی که دلشون به تمامی پیش خداست اما همدمشون رادیو در کنار این رسانه گرم. خدا توفیق بده به همه کسانی که خالصانه دارن در جای درست به مردم خدمت میکنن، یعنی از تخصصشون استفاده میکنن. دوست عزیزی گفتن که سلام جعفری هستم از قم، شغل من قالی بافیه ولی درآمدش خیلی کمه، از دولت تقاضا میکنیم که به کمکی که کمک بکنه به این صنف که ما بتونیم زنده بمونیم. و درست هم میگین، این مسئله قالی بافی و شرایط فرش و فرش ایرانی و گرفتاریایی که تو این چند ساله به خاطر مسئله تحریم بهش آوار شده، یعنی فرش ایرانی طوری شده که الان مثلا در چین یه جاهایی رو ساختن، یه مناطقی فرض کنید، یه منطقه به اسم کاشان، برای اینکه اونجا فرش‌های با نقشه کاشان تولید بکنن بدن به جهان. یعنی از این شرایط تحریم ظالمانه علیه ایران و ایرانیان اونا استفاده کردن که بازار فرش رو در اختیار بگیرن. حالا این بازار جهانی، بازار داخلی هم ببینید چه کسی و چه کسانی، چه بخشی از مردم اصلا توانایی خرید فرش دستباف رو دارن. و به هر حال این وظیفه دولته، توی کمچین شرایطی وظیفه نهادهای فرهنگی و دولتیه که کمک بکنن که این هنر زنده و پابرجا بمونه، هنر ایرانی، هنر فرش بافی و قالی بافی که در سراسر جهان از ایران چهره‌ای پر افتخار ساخته.
بالاخره هر کسی تو هر شغلی یه جوری وارد میشه، وارد شده. منم مهدی صالحی‌ام، از اصفهانم، شوفر تریلی‌ام. در ابتدا خیلی عشق کارمو نداشتیم، ولی خب از سختی‌هاش اطلاع نداشتیم. ولی امیدوارم هر کسی تو هر شغلی باشه اول سلامتی داشته باشه، دلتون خوش باشه، سلامت باشین، خدا نگهدارتون.
اسوزین خیلی خوش بازی بره بشون رو میوازیم قدوت کره جمعه، بعدشم میشینیم و بسی داره مبونیم که هرچی دارم سی تو داره، مبونیم که هرچی دارم سی تو داره،
هرچی دارم سی تو دارم، تو عزیزی سی
Thank you. قطار به خط فنگوناشو مونی مو قطار به خط فنگوناشو میریم و سزر در با پرت میشو روزی همو هیچی به هر سزر کرد که باقه دشت سرارنگ رنگ
خب شنوندگان گرامی، وارد مغازه شدم که خدمتتون توصیف کردم. این مغازه حالا علاوه بر این که من نماشو براتون گفتم، یه بوی خیلی قشنگی هم داره. خب به هر حال بوی عطر قشنگی میاد. اما گفتگو کنیم با صاحب مغازه. سلام، خدا قوت.
سلام علیکم دوست عزیزم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمام شنوندگان این ساعت.
ماشاءالله چه مقدمه خوب و بر لبخندی. کم پیدا میشه ها این روزا لبخند، اونم از جانب کسبه محترم که کلی درگیرن تو مسائل اقتصادی امروز. آقا اوضاع احوال از چه قراره؟ چند سال توی این کار هستین؟ چه کارهای دیگه یا تجربه کردین؟
قبل از هر چیز باید بگم که ما از در از جوانهای انقلاب هستیم. از شروع کارمون که سال 63 به خدمت رفتیم، 65 از خدمت اومدیم. از سال 1366 من کار فروش لوازم شوینده و پاک کننده رو آغاز کردم.
ماشاءالله نزدیک 40 ساله پس شما دارین کار میکنین تو همین زمین.
بله، حدود 30 سال که به عنوان معاونت سندیکای همون اتحادیه مشغول به کار بودم و به این شغل به نوعی عادت کردم و عضوی جزئی از زندگی من شده و دیگه نمیتونم رهاش کنم. به نوعی مثل بچه‌هایی میمونه که داخل شناسنامه ما رفته باشه، چون کار دیگه اینو نمیتونیم انجام بدیم.
چقدر جالب. اما با اسم شما آشنا بشیم جناب.
من اسمم فرشید، فامیلی خاکبازه، در خیابان کمالی مشغول به کار هست.
برقرار باشید ان شاءالله. آقای خاکباز اصالتاً به کدوم خط مربوط میشید؟
پدر مادر بنده که اصلیتشون ورامینی بوده. من چون پدرم کارمند وزارت دادگستری بوده، من در گرمسار به دنیا اومدم اما گرمسار رو ندیدم، چون یک ساله که بودم پدرم به کرج اومده و در خدمتون است.
سلامت باشید. اما با آقای خاکباز گفتگو کنیم راجع به تجربه کاریشون. توی این مدت که به هر حال بیش از 30 سال شما کار مواد شوینده رو تجربه کردین، همواره با همین روحیه به این کار نزدیک بودین؟ کارو دوست داشتین؟
بسیار زیاد. در ابتدا که کار رو شروع کردیم، با اینکه تقریبا جنسی در بازار موجود نبود، به سختی جنس گیر می اومد. تمام اجناس رو باید می رفتیم از بازار تهران تهیه می کردیم و می آوردیم اینجا عرضه می کردیم. شغل من همین بوده. اما در این سالهای اخیر تمام کارخانه ها که رشد کردن به صورت مویرگی جنس رو پخش میکنن، خیلی ساله که من دیگه رنگ بازار رو ندیدم یا دیگه بازار نمیرم. تمام اجناس در خود کرج به صورت شرکتی توزیع میشه، ما میخنیم و به دست مصرف کننده میرسونیم.
خب کار به این ترتیب خیلی راحت ترم شده. جناب خاکباز، در این روزها اگر کسی بخواد این نوع کار رو تجربه کنه چه توصیه‌ای بهش دارین؟ آیا اصلا بهش میگین بیاد سراغ اینجور کاری؟
ببینید، الان وضعیت کاری و وضعیت کاسبی مثل سالهای قبل نبود. سالهای قبل جنس ها در سال یک بار دو بار تغییر نرخ داشت و ما با اون تغییر نرخ می ساختیم، جنس رو عرضه می کردیم. زیاد تأثیری از نظر خرید مشتری نداشت. الان به خاطر وضعیتی که وجود داره، اجناس روز به روز گرون میشه. یعنی یک جنسی که یک هفته پیش به قیمت 200,000 تومان ما میتونستیم توزیع کنیم، الان باید 250,000 تومان بخریم. ثبات کاری وجود نداره و هر کسی بخواد داخل این شغل بشه، با سرمایه خیلی زیادی باید وارد بشه و از همون سرمایهش مصرف میشه. یعنی چیزی براش اندوخته نخواهد شد. جنس با 1,000,000,000 اگه وارد این کار بشه، 10 روز دیگه اون 1,000,000,000ش 800 میلیون تومنه. دیگه کارای قبل رو نداره. من معتقدم فروشگاه و فروشندگی الان در این سطح ما از بین رفته و به هیچ وجه برای هیچ کدوم از دوستانم توصیه نمی‌کنم. نوسان ارز خودش بسیار در این کار دخیل هستش. جنسی که میخوان وارد کنن، تولید کننده ها در سطح بالا میبینن هر 15 روز با قیمت جدید باید جنس رو وارد کنن، پس یک استوپی میکنن، جنس رو تو بازار نمیدن، صبر میکنن تا ثبات دلار بیشتر معلوم بشه، جنس رو تولید کنن با قیمت تولیدی بالاتر بفروشن. این خودش باعث میشه که اجناس در بازار نوسان داشته باشه، نقصان داشته باشه، کمبودهای احساس بشه، که همش مربوط میشه به خود دلار، به چیز دیگه مربوط نیست.
بله نقصان اجناس هم خیلی میتونه مسئله باشه. جناب خاکباز، آخرین صحبتم اینه که با توجه به وضعیت امروز روز، آیا توصیه‌ای داریم برای کار دیگه برای کسانی که جویای کار هستن؟
من معتقدم که الان این کسب‌های با این اندازه تمامشون ضرر میده و تمامشون در آینده خیلی نزدیک جمع شدنیه.
حتی مواد غذایی خوراکی
در سطح با این، بله، با عرضه فروشگاهی مثل زنجیره یا شما ببینید اینها تمام فروش منطقه رو میگیرن. فروشگاه کوچیک مستعصل میشن، نمیتونن فروش خاصی داشته باشن، به ترتیب اینها جابجا میشن، از بین میرن. بهترین توصیه که من میتونم به عزیزای خودم بکنم اگه بخوان وارد این کار بشن، نداشتن مغازه و به صورت واسطه گری. الان مردم عادی، زنهای خونه دار، خانمایی که اصلا نمیدونستن کاسبی چیه، کسب چیه، به خاطر شرایط اجتماعی میان از اون اندوخته‌ای هم که کوچیکی هم که تو خونه دارن تولید سرمایه میکنن و اون میشه مشاغل خیلی ضعیف. کسانی که در منزل هستن، اون یک کار فردیه و یک کار سلیقه‌ای. هیچ چیزی در دنیا، هیچ چیزی در کار بهتر از آرامش نیستش. امیدوارم که همیشه ما مثل یک وسیله باشیم، با کمترین سوخت به مقصد برسیم، حتی اگر درآمد کمی داشته باشیم آرامش خوبی داشته باشیم.
درودها بر گوینده ایشون این جمله، جناب آقای خاکباز. هموطن گرامی، متشکرم از همراهیتون. خداحافظ.
قربان شما. خداحافظ.
سپاسگزارم دوستان عزیزم. از نوید دانشور عزیز هم ممنونم به خاطر گزارش های شنیدنی که تهیه میکنه برای این راه شب. از یکایی که شما سپاسگزارم که از جاهای مختلف ایران عزیز و دوست داشتنی پیامک میفرستین، پیام های مهربان، واژه های مهربان، صدای مهربان شما رو میشنویم برای راه شب. از اینکه راه شب ندیم شماست و هم راه شماست و هم نفس شماست، به خودمون میبالیم. از یکایی که شما ممنونم عزیزان. گاهی وقتا به شما یادآوری میکنیم. دیشب هم دیدم حسن جان، شنیدم، یعنی در واقع داشت همین نکته رو یادآوری میکرد که گاهی وقتا پیامک ها تعدادشون یه حدیست که امکان این که همه پیامک ها خونده بشه وجود نداره. امیدوارم از ما دلگیر نشین این که فرصت برنامه این اجازه رو نمیده. آقا رضای کریمی، خیلی ممنونم، از روستای صحرا رود همراه ما هستین. دوست دیگر ما که اسمشون رو ننوشتن، نوشتن که من از بچگی استعداد زیادی داشتم در آشپزی، الانم قنادم و خیلی مهارت‌های دیگه هم دارم، از خدا هم شاکرم و به خاطر این شغلی که دارم و تخصصایی که دارم. خیلی ممنونم از دعای خیر شما در پایان این پیامک، دوست عزیزم. و داوود خان دولت آبادی، جانباز عزیز، نور چشم ما، از شهر ملایر زیبا، نوشتن که اگه ممکنه از وحید جان بخواین برای ما یه آهنگ لوری زیبا به سلیقه خودشون پخش بکنن. خب دوست دیگر هم آقای مهرآبادی، درود بر شما، سپاس از دعای خیرتون. یک بار دیگر از همه شما ممنونم که دعای خیرتون به ما میرسه. دعای خیرتون برسه به همه کسانی که کسی رو ندارن. میخوام تسلیتی بگم به برادر عزیزم آقای اکبری ابو طالب عزیز که در این روزهای بیمارستان با ایشان آشنا شدم. شوربختانه آقای اکبری که ساکن اطراف ورامین هستن در زیبادشت، برادرشون در بخش آی سی یو بستری بود به دلیل یک مسئله دیگر، اما به دلیل دیگر در بیمارستان شوربختانه درگذشت، رفت و به راه پیوست. بسیار غم انگیز بود، مخصوصا این که یک دو بار به بخش منتقل شده بود، یعنی این که شما شادی همراهان بیماران رو میبینید، بعد دوباره یه اتفاقی میفته، برش میگردونن بیمار رو به آی سی یو. شرایط دلهره آوره و میدونم، این رو از نزدیک احساس کردم. آقای اکبری عزیز بهت تسلیت میگم، به شما برادران دیگر که الان سوکوار هستین و خانواده، به یکی یکی کسانی که عزیزانشون رو از دست دادن، حتی سالها پیش، حتی ماها پیش. خانم حسین علی از همکاران ما که مادر گرامی رو از دست دادن، بانو موسوی مهربان که همیشه در کنار همکارانش در رادیو ایران دلگرمی بوده، همیشه واقعا باعث امید بوده، اما پدر عزیز رو از دست دادن. الان فکر میکنم 3 ماه گذشته باشه یا برای خیلی ها ممکنه خیلی بیش از این گذشته باشه، اما با خبرم که در این سوک چه میکشن، چه لحظه هایی رو پشت سر گذاشتن، از دست دادن یک عزیز به حرف ساده است واقعا، حتی یک بیماری ساده، یک کسالت ساده، چه برسد به از دست دادن یک عزیز. یک بار دیگه میخوام بگم با همه شما که عزیزانی رو از دست دادید همدردی و همدلی میکنم. احساس میکنم که اندکی از این تجربه تلخ در این روزها به ما چشانده شده است، با اون چیزی که میبینیم در بیمارستانها، در جاهای مختلف، از نزدیک تجربه، از نزدیک داشتن خیلی فرق میکنه با این که آدم چیزی شنیده یه حرفی. بنابراین یادتون برای ما عزیز است و میدونم که در این لحظه های دشوار، در این ماه ها، در این روزها چه غمی بر شما، بر دل شما تلمبار شده است. گاهی تبدیل می شویم به تلی از اندوه، تبدیل می شویم به جسم. خیلی از همکاران عزیز من به دلیل همین سوک، به دلیل همین مسائلی که براشون پیش میاد، این امکان رو پیدا نمی کنن که سر کار حاضر بشن، یعنی اصلا اون دل رو پیدا نمی کنن، اون انرژی رو تا مدتی از دست می دهن. کما این که همه ما این تجربه رو داریم محمود رضا جان، همه ما. من می دونم از تو شروع کردم برای این که می دونم پدر و مادر عزیز تو به عنوان صدا بردار وقتی صدای ما رو می شنون و می دونن اون ور شیشه پسر عزیزشون نشسته، افتخار می کنن، با علاقه می شنون. و واقعا همه ما این تجربه رو داریم. ساعت 4 برای من فقط یک ساعت معمولی در این سالهای گذشته، در این 10 سال گذشته نبوده. 4 بعد از ظهر که حالا 2 ماهیست این توفیق رو ندارم به خاطر بیماری پدر، سرگرم رسیدگی به امور ایشان هستم و به گمانم در طول روز این احساس امنیت خاطر رو ندارم اصلا در این روزها که بتونم کار دیگری انجام بدم. بنابراین کاملا درک میکنم اون کسانی که درگیر این مسائل هستن. ساعت 4 برای من اون معنی رو داره که پدر مینشست و سر قرار با من همراه با شما برنامه باغ هنر و پیشتر کافه هنر رو میشنید. من مطمئنم که در هر شرایطی صداست که میماند و در هر شرایطی آدمیان صدای یکدیگر رو میشنوند، از هر کجا که باشند. این صدا بالاخره زمانی به مخاطب اصلی میرسد. اما میخوام به شما بگم بعضی وقتا حاضر شدن سر یه قرار، وقتی که کسی که دوست داری سر قرار باشه، همراه تو باشه، یه مقداری یادآور خاطرات عجیبی است که حالا دور شدن از اون لحظه ها برای آدم دلشکن، حال آدم رو عوض میکنه. اینو میخواستم بگم وقتی میشنوید مثلا حمیدرضای عزیز، حمیدرضا رضایی، مدتی که پدر رو از دست داده بود در اون روزهای اولیه صداشو نمیشنیدید تو برنامه، تا مدتی این روحیه رو نداشت. امیدوارم که همه همکاران من بدونن که این اندوه ژرفشون رو به عنوان یک همکار، به عنوان یک برادر درک میکنم. یک بار دیگر میخوام به همه کسانی که از دست داده ای عزیز داشتن تسلیت بگم. انشالله که روح همه رفتگان شاد باشه. یک بار دیگر میخوام برای همه کسانی که بیماری دارن در بستر بیمارستان، برای همشون آرزوی شفا و آرامش بکنم. از دعای خیر شما هم بسیار ممنونم. ما خودمون هم دست به دعا داریم. من با وجود این روحیه به پیشگاه شما میرسم، به عشق و امید، به عشق شنیدن واژه‌های مهربان شما و همراهی شما در خانواده بزرگ راه شب. حالا هم میخوام یک تکه از یک کتاب رو براتون بخونم، از کتاب تنها دویدن نوشته نادر خلیلی. میخواهم چند سطری از این کتاب رو برای شما بخونم. یک روز زمستان پسر کوچک خود را که 4 ساله بود به پارک بردم. نزدیک زمین بازی چند پسر و دختر که تقریبا 2 برابر سن او رو داشتن با هم بازی میکردن و دستان که پسری شاد و خونگرم بود خودشو داخل بازی اونا کرد و با اونها دوست شد. بازی بچه ها بعد از چند دقیقه به صورت مسابقه 2 در اطراف جاده‌ای در میان درختان در اومد. بعضی از پدر و مادرها که مسابقه رو تماشا میکردن شروع به تشویق بچه ها و دست زدن برای اونا، برای اونایی که سریعتر میدویدن کردن. البته هر بار بچه های بزرگتر اول میشدن. در دور 4 مسابقه پسر کوچک من که در هر نوبت از بقیه دیرتر به نقطه پایان مسابقه رسیده بود نفس نفس زنان با چشمای گریون پیش من اومد و گفت بابا من میخوام تنها مسابقه بدم. چند لحظه طول کشید تا حرفش رو فهمیدم، ولی وقتی ناگهان متوجه درخواستش شدم از روی نیمکت بلند شدم، جلو رفتم و در حالی که بچه‌ها برای مسابقه بعدی دور شده بودن، من یه خط جدید برای شروع مسابقه کشیدم و پسرم آماده کردم. اون وقت شمردم 1 2 3 و پسر کوچیکم به تنهایی شروع کرد به دویدن. اون به تنهایی مسابقه می داد. این بار که اون جاده رو دور زد و برگشت، با اون که مدتی بیشتر طول کشیده بود اما با شادی از دور به طرف من دوید و یه برگ خشک که تو راه پیدا کرده بود و تو دستش بود به من داد. اون نه فقط از این مسابقه لذت برده بود، بلکه به اندازه کافی هم وقت داشت که از راهش لذت ببره، بین راه یه برگ زیبا پیدا کنه و بالاتر از همه اینا اولم شده بود. اون 1 بار 2 بار و چند بار با خودش مسابقه داد و هر بار یه راه جدید پیدا میکرد و هر بارم اول میشد. حالا من با خودم فکر میکنم که آره، تنهایی مس